تحصیلی برای اون تعیین مزد و حقوقی که قرار هست باشه. فکر میکنید که این مهارت محور بودن، حالا با وجود سازمان‌های حالا هم فنی حرفه‌ای تو این حوزه، هم شاید به هر حال کارخونه‌هایی که وجود دارن تو این زمینه دارن آموزش‌های خاص میدن و نیروهای خاص رو حتی نیرو رو میان خودشون تربیت میکنن اصلا برای این موضوع، چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه ما رو در جهت اون جهشه پیش ببره؟ چون نکته مهم ما الان اینه که واقعا ما وقتی حرف از جهش میزنیم یه تغییر عمده میخوایم، قرار نیست بهتر بشیم، قرار جهش کنیم، یعنی فوق بهتر.
بله آقای دکتر مسعودی، یه کلید واژه‌ای رو داریم در بازار کار به اسم نیروی کار کلیدی یا شایستگی‌های کلیدی که خیلی موضوع جذابی است. خواهش میکنم دوستانی که الان عرایض بنده کمتری رو میشنون اگه دسترسی دارن این جستجوی روی این کلید واژه داشته باشن. نیروی کار کلیدی یعنی نیروی کاری که من اگر از دستش بدم بنگاهم با چالش مواجه خواهد شد. شایستگی های کلیدی یعنی شایستگی هایی که اگر من اونها رو به دست بیارم کارفرما چاره ای جز نگه داشت من رو نخواهد داشت. من با اون شایستگی ها کارفرما رو بیچاره خودم خواهم کرد که کارفرما راهی و کسی جز من رو پیدا نخواهد کرد، چون شایستگی های کلیدی در اختیار منه. سه تا توصیه رو سازمان جهانی کار داره، به سرعت اینا رو عرض میکنم که چقدر توصیه های خوبی است. اولین توصیه اینه که ما در جانمایی منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار، چه عمومی چه خصوصی چه تعاونی، حتما بر موضوع حرفه‌ای بودن تاکید داشته باشیم که شما هم اشاره فرمودید که اگر فردی به تناسب تخصص و تجربه و مهارتش در جایی جانمایی بشه احتمال بهره وریش خیلی بیشتر خواهد بود. نکته دوم که بسیار مهمه بحث مهارت افزایی است. همین الان آقای دکتر مسعودی عزیز، من بنگاه‌های در ایران رو میشناسم دارن آموزش و هوش مصنوعی به نیروهای کارشون ارائه میدن. شروع کردن پیشتازی که منابع انسانی، مدیران، همکاران ما بدونید در این کارخونه سیمان ما اگه هوش مصنوعی بیاد این اتفاقا قراره بیفته. این خط تولیدهای ما از بین خواهند رفت. به نظرتون رو چه خط تولیدهای جدیدی بیاندیشیم؟ یعنی خودشون به استقبال،
یعنی اتاق فکر هم ایجاد
آره،
شده
آره،
که
کاملا
با این موضوعات صحبت،
یعنی هم فرمایش آقای تو رحمتی عزیز که خود همکاران رو دارن در آینده کار شریک میکنن که هوش مصنوعی برای ما تبدیل به فرصت بشه، تهدید نباشه. پس بهسازی مهارت ها باز یک توصیه جهانی است که خود بنگاه کسب و کار ما، به ویژه استارتاپ های ما، به ویژه کسب و کار دانش بنیان ما در این حوزه گل کاشتن آقای دکتر مسعودی و واقعا عالی دارن کار میکنن و میتونن برای بزرگترهای ما الگو باشن. و نکته سوم که بسیار حائز اهمیت هست، موضوع انتقال دانش و تجربه و مدیریت دانش در بنگاه کسب و کاره. یعنی مثلا مهندس رحمتی الان کوهی از دانشن، گنجینه های آشکار و پنهان، بخش زیادی از دانششون فقط در ذهن خودشونه، کسی ازش اطلاعی نداره، بخشیش هم منتقل کردن، نوشتن در قالب یادداشت ها، نامه ها، صورت جلسات و امثال هم. این که ما بتونیم نظام مدیریت دانش رو در بنگاه کسب و کارمون داشته باشیم باز به شدت به ایمنی نیروی کار کمک میکنه. اجازه بدین دو تا جمله دیگه در ادامه عرایض قبلی مرز بکنم، چون کارفرماها در جلسه نیستن. آقای دکتر مسعودی، پژوهش‌ها نشون میده سه تا کلید واژه هست که در حال خوب کارفرماها مؤثره و این حال خوب کارفرماها به حال خوب کارگران منجر خواهد شد و همونجوری که مقام معظم رهبری به درستی و حکیمان فرمودن، حال خوب کارگران هم به حال خوب جامعه منتج خواهد شد. اولین عامل بهبود محیط کسب و کاره. وقتی محیط کسب و کار خوب باشه، محیط کسب و کار مناسب باشه، محیط کسب و کار پیش برنده باشه، کارفرماها حالشون خوب خواهد بود. راه اندازی کسب و کار، ایجاد شعبات جدید، توسعه کارخونه ها با سرعت و با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. نکته دوم، رشد اقتصادی و به ویژه ارزش پول ملی است. یادمون باشه دوستان، ارزش پول ملی نقش بسیار کلیدی در قدرت خرید مردم داره. موقعی که ارزش پول ملی افزایش پیدا خواهد کرد، مسافرت‌های خارجی، توریسم بین‌المللی و خیلی اتفاقای دیگه میفته و به ویژه موضوع تعاملات کسب و کار با بازارهای بیرونی رونق پیدا میکنه. و نکته بسیار مهم دیگری که متاسفانه موجب شده که ما با پدیده سرکوب دستمزدها در ایران مواجه باشیم، پدیده تورمه. مهار تورم یکی از آرزوهای دیرینه کارفرما هاست، چون مهار تورم موجب خواهد شد که کسب و کار پیش بینی پذیر بشه. آقای دکتر مسعودی، شما بتونی برای 5 سال آینده، 10 سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشی، مجبور نباشی بیزینس مدل ها و بیزینس پلن های 1 و 2 و 3 و 10 داشته باشی. مهار تورم میتواند این موضوع رو به وجود بیاره. این سه تا آرزوی کارفرماها برای ادامه بحث قبلیم در حد دو جمله، برای کارگران عزیز در بنگاه کسب و کار با دو تا کلید واژه به نتیجه میرسه. یک کلید واژه اینه که ما در بنگاه های کسب و کارمون، همونجوری که در قانون کار هم تأکید شده، کارگران رو باید در سهام بنگاه سهیم کنیم. این یه اتفاقی که در آلمان افتاده، در ژاپن اتفاق افتاده، در کشوری حوزه اسکاندیناوی در حال اتفاق است. کارگری که در کارخونه های خودروسازی داره کار میکنه، در کارخونه های مسائل ساختمانی داره کار میکنه، در سود بنگاه باید شریک باشه. چرا؟ احساس کنه که من فقط یک مزد بگیر نیستم، من فقط اضافه کاری نمیگیرم از این کارفرما، من در سهام خودم که در این کارخونه خودمه در این بنگاه اگر مؤثر باشم، کار خوب انجام بدم، سهام خودم ارتقا پیدا خواهد کرد. لذا خواهش میکنم این هفته کار و کارگر روی این کلید واژه بیشتر کار کنیم که چرا و چگونه میتوانیم کارگران عزیزمون رو سهامدار بنگاهامون بکنیم. این 14 میلیون نیروی کاری که اشاره شد، حدود 8.5 میلیونشون نیروهای کاری هستند که در بازار کار در بنگاه‌های متوسط و بزرگ دارن کار انجام میدن. بنگاه‌های متوسط و بزرگ از بیشترین آمادگی برای سهامدار نمودن کارگرانشون برخوردار هستن. آقای دکتر مسعودی، حتی اگر یک سهم، من مسلم خانی به عنوان یک کارگر، یک سهم از یک کارخونه 10 میلیون سهمی داشته باشم، احساس تعلق میکنم.
خیلی متشکرم. این نکته که فرمودید دقیقا همینطوره، یعنی با همون بنگاه ها، همون تعدادی که مشغول هستن و همین، حالا با همون ضرب و تقسیم واقعا برسیم به نیمی از جامعه که در واقع این حوزه هستن، جامعه کارگری ما با خانواده هاشون، یعنی نیمی از جمعیت ما هستن، عملا تاثیر بسیار زیادی هم تو حوزه اقتصادی دارن و تاثیر میذارن. آقای کردی، ببینید یه نکته دیگه ای که باز اینجا میتونه به کمک بیاد در راستای همین صحبت و همین خط صحبت اگر بریم جلو، موضوع نظام عدالت اجتماعی تو توزیع دستمزد کارگرانه. یعنی ما یه صحبت رو کردیم، الان صحبت شد، فرمودن اون حداقل رو، ما هم گفتیم آقا این 0 و 100 داره، چرا صفرشو فقط نگاه میکنیم؟ این توزیع فکر میکنید واقعا به چه صورت باید پیش بره از زاویه عملیاتی شدن؟ اینی که بالاخره هر کسی یه تبحری داره، متفاوت هستن، همه بالاخره تو پست های مختلف هستن، این یه چیز مشخصیه که میتونه این متمایز بودن رو نشون بده، اما نحوه اجرایی شدنش خیلی مسئله است.
بسیار نکته مهمی
بود. البته این اتفاق داره میفته، ولی خب ما دنبال اون عدالته این بیشتر.
بسیار هست که این موضوعی که مطرح فرمودید، و حالا بنده به عنوان نماینده کارگران چندین سال بود که در این موضوع خیلی صحبت کردیم، در مجلس هم چندین بار به عنوان مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع رو مطرح کردم. ما در قانون کارمون و در اون بحث دستمزدمون چیزی به اسم حق فنی و حق تخصص به افراد نمیدیم. یعنی ما واقعا اگر بشینیم به این موضوع فکر کنیم که یه افرادی در شرکت ها، در مجموعه ها، در بنگاه ها متخصصن و این افراد دارای یه تخصص خاصی هستن که باعث متخصص شدن افراد زیر مجموعه شون میشن
تو رشته خودشون،
بله، یعنی اینها میتوانن اثرگذار باشن. این بحث منتورینگ رو مطرح میکنه که آقا شما اگر یک نفر بتواند 3 نفر 4 نفر هر تعداد بیشتر از افراد زیر مجموعه خودش رو متخصص کنه و به این سلاحی که این افراد در واقع هستن آماده کنه، این میتواند تاثیرگذاری افراد رو بیشتر کنه در اون سیستم. ولی متاسفانه ما نه در بنگاه ها هیچ چنین چیزی وجود داره که برای تخصص و مهارتی که افراد دارن پارامتری جدا از اون بحث های حقوقی مطرح بشه که اون افراد رو هم در ماندنشان در اون بنگاه ها در واقع کمک کنیم و جلوگیری کنیم از خروج این افراد. چون ببینید
بیشتر هم تو شرکت ها و کارخانه های بزرگ شاید،
بله، در یه حال اتفاق، چون یه سری کارها واقعا تخصصی هست،
دیده میشه. من
مثلا خود بنده که در عرصه صنعت برق در حال فعالیت هستم، بالاخره متخصصین صنعت برق بسیار افراد محدودی هن. افرادی که در این شرایط بحرانی کشور بود، در شرایط تحریم ها تونستن با سخت‌ترین شرایط، با تولید داخلی، با همین ابزاری که داشتن، تونستن شبکه برق کشور رو به خوبی نگهداری کنن. این افراد متخصصه. خب بالاخره تمام جامعه جهانی این افراد رو شناسایی خواهد کرد، میبیننشون، این افراد با در واقع دریافت اطلاعاتی ازشون دریافت میکنن، همه این افراد رو زمینه چینی میکنن، اینها رو میبرن به سمت خودش. خب چرا ما در کشور خودمون، در بنگاه های خودمون به افراد بالاخره یه بهای بیشتری بابت اون مزدی که بهشون میدیم. من فکر میکنم اگر ما این بخش رو روش فعالیت کنیم، هم در نگاه داشته نیروی انسانیمون کمک بزرگی کردیم، هم به نظر من خود همین موضوع در جهش تولید بسیار بسیار مؤثر خواهد.
و این فعال شدنش چطور باید باشه؟
من گفتم فعال شدنش باید ببینید، همه دوستان میگن آقا ما یه چیزایی گفتیم، آقا افراد میتونن مثلا یه حق فنی یا حق تخصصی به افراد بدن، ولی هنوز اون عدد به صورت یه چیز مکتوب، یه عددی که واقعا یه شاخصی داشته باشه، یک پارامترایی رو برای اون افراد لحاظ کرد، مثلا یه فردی با این میزان تخصص، با این میزان تحصیلات، با این میزان سابقه کار الان چقدر باید اضافه تر از یه کسی که مثلا همون تخصص رو داره با یه مقدار سابقه کار کمتر، یا افرادی رو که این شخص میتواند متخصص کنه. اینها همه بالاخره تمام افراد متخصص بنگاه‌ها رو همون افراد این کار رو انجام میده. شما در بخش خودروسازی برید، در بخش فولاد برید، در بخش در واقع همه بخش های صنعت مراجعه کنید، تمام متخصصین تفرد شد و این بخش اصلا به صورت سینه به سینه گاهن داره کار میکنه. حتما بحث سوادی هم نیست، ما توی بعضی از کارخونجاتمون داریم، من الان توی مثلا شرکت ایران ترانسفور نفراتی رو میشناختم که از لحاظ سوادی شد آنچنان سوادی هم نداشتم، ولی همین نوع سیمپیچی که انجام میدم به دور هسته رو به صورت سینه به سینه و افراد دیگر منتقل میکردن، ولی همون شخص چون مدرک تحصیلی نداره در لحاظ ریالی حقوقش از یک کسی که مثلا مهندسه کمتر باشه. خب این دیگه در اون مجموع تخصصش از اون فرد میشه و این حتما و حتما در اون مجموعه نه انگیزه برای ادامه کار خواهد داشت و نه اینکه خودش رو واقعا ملزم میکنه که بتونه به افراد بیشتری آموزش بده.
حالا این نگرش هم که حضرت عالی اشاره کردین و بحث سواد و مقطع تحصیلی با تخصص، ابتدای عرایض منم اشاره کردم که در واقع این موضوعات دیگه در واقع اوضاع احوال فعلی دنیا حتی کنار گذاشته شده، برمیگردن به KPI افراد نگاه میکنن، به اون در واقع خروجی کار افراد همه اینها رو همون واحدهای سرمایه انسانی و منابع انسانی مجموعه ما باید بیان ببینن،
شناسایی باید بکنن،
شناسایی کنن، درجاتشو در بیارن. شاید توی یک شغل یک تخصص موضوعات یه مقدار ریستر باید بشه ایناش. ببینید من حتی فکر میکنم این دیگه کار واقعا کار خود مجموعه هاست، یا دقیقا. حتی تشکل‌های کارگری توی این موضوع اینو دیگه به دولت نسپاریم، چون دولت کار خودشو داره، اصلا وقت این کارا هم که
نظارتش به عهده دولت دیگه،
نظارت از زاویه اینی که بالاخره اگر خللی پیش اومد توی این رویه‌ها مطمئناً کارگران باید اینا میان انعکاس بدن. این که یه چیز مشخصه، وزارت کار در واقع اصلا برای این موضوع باید این موضوعات اطلاع داده بشه، ولی این میتونه همون موضوعی باشه. اینو ما داریم دیگه، میگن که شما یه اختلافی هم توی در واقع قرارداد میخورین، وقتی میرین تو محکمه میگه تو این قرارداد اینجوری نوشته، یعنی تو اون قرارداد باید ذکر بشه، اون میشه قانون، بین اون دو طرف اون رسیدگی میشه. خیلی متشکرم. از زاویه دستموزی بررسی کردیم آقای رحمتی عزیز، یه نکته خیلی مهم تو حوزه سلامت و بیمه کارگرانه، اینم یه موضوع خیلی مهم اثرگذار. همه قانونای ما اینو داره که بالاخره کارگران هر جا که مشغول میشن کلا چه یه روزه چه یه ساعت باید بیمه بشن، این دیگه مشخصی. حالا اینی که میشن چه جوری میشن، چه جوری اون بیمه های تکمیلی میتونه کمک بکنه، من خواهش میکنم حضرت عالی اشاره بفرمایید.
ممنونم ازتون. من قبلش در تکمیل عرایز دوستامون یه چیزی بگم. ما نظام طبقه بندی مشاغل و ارزیابی مشاغل وجود داره، قانون کاره، ماده 48 قانون کار اصلا و ماده 49 قانون کار و ماده 50 قانون کار وزارت کار رو موظف کرده به اینکه مکلفه، یعنی اینکه ما بگیم نیست نه هست، این تکلیف قانونیه. ولی آیا
آیین نامه‌هاش
هم وجود داره؟ بیا کنید من یه چیزی باز خدمتتون بگم، باید به روز رسانی بشه. و غیر از اون نیا کنید، ما 4 تا عامل اساسی داریم تو همین موضوع، به اون سوال شما حتما جواب میدم. بحث مهارت هاست، بحث کوشش ها، مسئولیت ها و شرایط کاره برای تک تک مشاغل نه افراد. نیا کنید نظام ارزیابی مشاغله، ما میایم ارزیابی میکنیم، میگیم تو این کارگاهمون، تو این بنگاه تولیدیمون چه شغل‌های نیاز داریم، تک تک شغل‌ها رو بدون توجه به انسان‌ها، یعنی اینکه الان فرض کن تو این پست آقای کردی نشسته یا آقای رحمتی، توجه نداریم، میایم اینا رو بهشون امتیاز میدیم بر اساس اون گروه شغلی یا افراد در میاد. ولی آیا همین بنگاه اقتصادی چند درصدشون نظام طبقه بندی مشاغل رو دارند قانونی؟
به این یه آیین‌نامه هایی وجود داره، میگه وقتی شما میخواید نظام طبقه بندی مشاغل داشته باشی باید یه کمیته تشکیل بدی، اون کمیته طبقه بندی مشاغل باید داخلش حداقل دو تا نماینده کارگر باشه. وقتی کارگاهی هست که
اصلا تشکل کارگری نداره
یا تشکل کارگری داره، این نماینده کارگر توش نقش پررنگی نداره،
یا اون تخصص رو نداره که در مجموعه بتواند،
یا آموزش رو ندیده، همه اینا هست و مقاومت هایی که باز وجود داره به واسطه این ما تفاوتی که از سالهای گذشته ممکنه برای بونگا ایجاد بشه بابت نپرداختن این موضوعات، اینا همه باعث میشه که ما همین امروزمون دچار مشکل باشیم و تو بسیاری از کارگاهامون، نه فقط کارگاه‌های بخش خصوصی، ببین ما تو کارگاه‌های بخش عمومیمون هم حتی این مشکل رو داریم تو کشور که آقا حاضر نیستن افراد، با تغییر افراد سیاست‌ها کلاً عوض میشه، جلوی خیلی از چیزهای قانونی میگن تا موقع دقیقاً تا موقعی که میگن آقا ما هستیم فعلا نکنیم، چه کاری هزینه ایجاد کنیم برای بنگاهمون یا سازمانمون، هر موقع صدا در اومد انجام بدیم. خب خود این باعث میشه اون آرامشه آرامش محیط کار گرفته بشه. این بحث سلامتی که
سلامت خفتی... اجازه به من بدین یه لحظه، من چون سوال پیامکی رو هم میخوام بخونم تو این زمانی که فرصت داریم. بزرگترین مطالبات جامعه بزرگ کارگری کشور برای تحقق رشد تولید چیست؟ 1. توجه به نظام عدالت اجتماعی دستمزدها. 2. توجه به نیازهای اساسی زندگی و معیشت. 3. توجه به سختی کار مشاغل مختلف. 30035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که عدد گزینه‌تون رو میتونید برای ما ارسال کنید. سعی میکنم اگر وقت شد حتما بهش بپردازم. موضوع سلامت هم بفرمایید.
ما سلامت دو قسمت داره، یکی سلامت جسمیه به نظر من، یکی سلامت روحیه و روانیه کارگر توی کارگاه، که همون از آرامش که آرامشیه که توی اون کارگاه بونگا برقرار باشه، این سلامت هست. حالا اینکه دولت چه وظایفی داره، ببین یه سری وظایف قانون اساسی کلن به عهده دولت گذاشته، حالا ربطی هم به اینکه نقش اون فرد تو جامعه چی هست نداره، بحث همین رفاه اجتماعی، بیمه، نمیدونم سلامت، فقط مخصوص کارگران نیست، برای همه است و دولت وظیفه داره طبق قانون اساسی اینو بله. انجام بده. چرا؟ چون نگاه افرادی که موقعی که داشتن قانون اساسی رو نگارش میکردن و تصویب میکردن، نگاه دولت رفاه محور بود، یعنی این بود که دولت یه سری وظایفی باید به عهده خودش بذاره، از محل درآمدهای دولت باید یه سری کارا انجام بشه. بحث بیمه ای هم که شما گفتید، ببین بیمه های تکمیلی خیلی خوبه همه اینا، ولی آیا چه موقع میشه که سازمان تامین اجتماعی به عنوان بویه بنگاه بزرگ اقتصادی که از محل 30% که بابت هر فرد کارگر از کارفرما میگیره که 7% رو خود کارگر میده، حالا اگه اون بونگا شرایط دولتی داشته باشه میشه 27%، چون 3% بیمه بیکاری رو نداره، 9% دقیقا بابت درمانه، یعنی از هر فردی اون عدد 9% بابت درمان داره کم میشه، چقدر میتونه سرویس بده؟ خب واقعا ما تو جلسات کمیته درمان همین استان با مدیران تامین اجتماعی رفتیم، خیلی محدودیت ها و مشکلات دارن، چون سرمایه گذاری لازم تو حوزه درمان به خوبی نشده. ببینید شما، ما تو همین شهر تهران چند تا بیمارستان متعلق به سازمان تامین اجتماعی داریم که ملکی باشه، یعنی مال خود سازمان باشه، محدوده. همین بیمارستان میلاد یه بیمارستان فریاض بخش معیریه، ولی وقتی سرمایه گذاری مناسب نمیشه، اون وقت سازمان تامین اجتماعی خب معلومه نمیتونه 16 میلیون آدمو با خانواده هاشون، شما بگو 40 میلیون نفر از پس تعهداتش بردی.
خیلی ممنون.
برای همین نیاز است که بریم به سمت بیمه‌های تکمیلی، که همون بیمه‌های تکمیلی هم باز داستان‌های خودش
داره. دقیقاً. ما یه مقدار این نظام بیمه باید یه ذره تعریفش مشخص باشه، به خاطر این یعنی مشخص هست ها، یه ذره واضح‌تر بشه از زاویه اینه که حداقل نگاهمون به این سمت باشه، همونطور که در واقع توی برنامه‌های دولت محترم هم هست که واقعا همه آحاد جامعه بیمه باشند. اولا این اتفاق اصلا همین مسائل رو حل میکنه، حالا اون بحث بازنشستگی و اینا دیگه یه سمت دیگه خواهد بود. 30035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که حتما پاسخ پیامکی رو در واقع سوال پیامکی رو برام بفرستین. یک بار دیگه هم بخونم که بزرگترین مطالبات جامعه بزرگ کارگری کشور برای تحقق رشد تولید چیست؟ 1. توجه به نظام عدالت اجتماعی دستمزدها، دو توجه به نیازهای اساسی زندگی و معیشت، سه توجه به سختی کار و مشاغل مختلف. این لحظه هم آقای اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان شورای عالی کار هم روی خط ارتباطمون هستن. آقا سلام عرض شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، و جا دارد هفته کارگر به تمام کارگران و کارآفرینان عزیز تبریک بگم.
خیلی متشکرم. صدا با بلنگو صحبت میکنین آقای آهنی ها؟
نه من با تلفن دارم صحبت میکنم.
یه ذره صداتون چون مطلوب نبود، حالا درست میشه، همکارانم تلاش میکنن. آقای آهنی ها، من چون وقتمونم یه مقدار کم هست، اولا من هم تبریک میخوام عرض بکنم از سمت در واقع برنامه گفتگوی اقتصادی هفته کار و کارگر رو. نکته ای که وجود داره این هست که ما صحبت میکردیم برای نقش کارگران تو رشد تولید و توسعه اقتصادی. من میخوام حضرت عالی به عنوان به حال هم نماینده کارآفرینا، افرادی که هم خودشون کارآفرینن هم بالاخره جامعه ای از کارگران رو هم بالاخره مشغول به کار میکنن تو حوزه‌های مختلف، این در واقع سرمایه‌های انسانی رو به کار میگیرن، این تفاوت دید سرمایه انسانی تا اینی که ما واقعا به عنوان هزینه نگاه نکنیم، واقعا بدانیم که اونها سرمایه های در واقع کار ما هستن و اونها رو سهیم بکنیم. چون صحبتی که این شد این بود که ما واقعا ببریم به این سمت که این سهیم شدن کارگران توی این حوزه ها هم اتفاق بیفته. نظر حضرت عالی رو توی دو سه دقیقه که زمان داریم میخوام بشنویم.
جناب خدا مستظر هستید که خدمت شما عرض کنم بحث کار و تولید در کشور ما در فاز اول باید ارزش باشه و هر فردی که تو این مسیر قدم برمیداره باید روش بهش ارزش قائل بشیم. یعنی فرهنگ کار یک ارزش هستش. مهم نیست در کدام قسمت، در چه سطح، از یک کارگر جز تا یک مدیر بالا.
بله.
ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم که به هر شکل امروز هم حضرت آقا در ملاقاتی که خدمتشون بودیم بحث جنگ اقتصاد به تمام عیار دشمن برای ما داره. طبیعتا کارگر کارفرما در کنار هم دیگه با مسئولیت های مشخص و مجزا کنار هم دارن کار میکنن و طبیعتا دارن این کار پیش میبرن و اقتصاد کشور خدمتشون پیش میبرن که ایشان درخواستشان این بود که برای سال 1403 بحث جهش برای بهتر، یعنی تولید ثروتی بشه که آرام آرام بتونیم وضعیت زندگی ها را بهبود ببخشیم انجام بگیره. طبیعتا اینجا هیچ کس غیر از این دو بخش نمیتواند به این برسه و دولت ها و مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری مثل مجلس هم وظیفه‌شون این هستش قوانینی وضع بکنن که شرایط به شکلی تسهیل بشه که اینها بتونن با آرامش بیشتری بتونن کار پیش ببرن.
بله.
من نیروی انسانی سرمایه یک کارآفرین هست و طبیعتا یک نیروی انسانی خوب و کارآمد سرمایه است که نمیتوانیم براش نرخی تعیین بکنیم. البته واقعیت این است که شرایط اقتصادی در کشور و تحریمی جوری شده است که شاید منابع درآمدی که نیروی انسانی ما داره واقعا شرایط خوب زندگی بهش پاسخ نمیده. یعنی همه به نوعی توی یک زنجیره هستیم. پیام آقا این بود که ما بیاییم با تولید بیشتر و جهش تولید هم بتوانیم تحریم رو بشکنیم، هم بتوانیم عرضه رو زیاد کنیم، هم بتونیم پول ملی کشور رو روش بدیم که بتونیم شرایط بهتری داشته باشیم. طبیعتا این دو کنار هم مثل دو بال هستن که اگر یکی نباشه خدمت شما چیزی به پرواز در نخواهد اومد.
بله.
من واقعا خدمت شما عرض کنم جا داره تشکر کنم از این اقشار که طی چند دهه گذشته که شرایط سخت اقتصادی حاصل داشتیم ولی با تلاششون، با ریاضتشون، با متانتشون و با خدمتشون صبوریشون کمک کردن که ما بتونیم این حرکت پایدار بکنیم. انشالله با جهشی که مقام معظم رهبری فرمودن بسترهای مناسب هم دولت و مجلس ایجاد بکند بتوانیم شرایط خوب اقتصادی در کشور رقم بزنیم و این قشری که با تمام وجود دارد تلاش میکند سربلند در جامعه و زندگیش باشه.
انشاءالله. حالا این نکته هم مهمه که بالاخره حالا شما فرمودید که ما نمیتونیم به حال این نیروها رو کارشون رو اونجوری که انجام میدن جبران بکنیم، اما بالاخره با سهامدار کردنشون با اتفاقات خیلی خیلی کوچکی که میتونه در قطع بزرگ اونها رو شاد بکنه مطمئنا میتونیم این کارا رو پیش ببریم. از زاویه اینه که ما امروز تو برنامه به همین موضوع داریم میپردازیم که ما وقتی یه حداقل حقوق کارگر قرار میدیم، میگیم 0 تا 100 مثلا، صفرش اینه حداقله، هی نگاه همونم به اون حداقل نباشه، یه مقدار جلوترش هم ببینیم که عملا این در واقع سرمایه های انسانی هستن که واقعا روی اون سهامی که به حال به صورت معنوی روی اون تولید کشور دارن هم حداقل اثراتش دیده بشه.
یکی از روش های خیلی خوب این هستش که به نوعی بتونیم بستری مناسب ایجاد بکنیم که کارگران یک مجموعه که هستن بخشی از سهام شرکت داشته باشن و این باعث این بشه که احساس مالکیت کنن، به نوعی که تلاش بیشتری بکنن و شکوفایی بیشتری رقم بزنن. من همینه میپسندم. به نظر من خدمت شما این روش روش خوبی است. باید هم چارچوباشه بتونیم قانونمند بکنیم، هم بتونیم تو این قضیه قدم برداریم. قطعا انگیزه ها افزایش پیدا خواهد کرد و میتونیم شاهد شکوفایی بیشتری در
خیلی متشکرم آقای آهنی. ما حتما تو برنامه‌های دیگه با هم در این زمینه و رون راه‌هایی که باید به این سمت بریم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. از اینکه با ما همراهی کردید ازتون سپاسگزارم.
سلامت باشید، روز خوبی
برای شما آرزو می‌کنم.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خب آقای خانی، من فکر می‌کنم که به اون موارد و واژه‌های کلیدی که شما می‌پرداختین یه مورد اشاره کردین، یه مورد دیگه فکر کنم موند. اگر اون رو اشاره بفرمایید چون تکمیل بشه فرمایشاتون و نکات باقی مانده رو هم خواهش می‌کنم.
بله خیلی متشکرم. سه تا گزاره رو به سرعت عرض می‌کنم. گزاره اول آقای دکتر مسعودی عزیز، همه پژوهش‌هایی که در دنیا انجام شده در ایران هم انجام شده نشون میده که سرکوب دستمزدها حتما به ظهور پدیده شاغلان فقیر منتج خواهد شد، که این یک اتفاق وحشتناکی است که ما وقتی دستمزدها رو سرکوب میکنیم فرد شاغل رو به سمت فقر سوق میدیم و فرد شاغلی که به سمت فقر سوق داده بشه قطعا گردش اقتصادی رو ایجاد نخواهد کرد و انگیزه های لازم برای جهش تولید رو هم نخواهد داشت. این گزاره اول که لازم هست روی این بیشتر بیاندیشیم. گزاره دوم پیرامون بحث توانی مشاغل از آقای دکتر کردی، آقای مهندس کردی، یک سوال مهمی رو مطرح کردید. چند تا نتیجه علمی رو به کارفرمایان عزیز عرض بکنم. اولین نکته مهم اینه که ما الان در دنیا با یک موضوع مهمی مواجه هستیم به اسم حسابداری منابع انسانی یا حسابداری سرمایه انسانی. یعنی اینکه سهم سرمایه انسانی در قیمت تمام شده یک کالا و خدمت رو چگونه میتونه محاسبه کنیم، در سوداوری بنگاه رو چگونه میتونه محاسبه کنیم. یعنی ما اگر وارد یک کارخونه شدیم اونجا بتونیم از اون نگهبان محترم گرفته تا مدیر عامل محترم تا اون بزرگواری که کارهای خدماتی و پشتیبانی رو انجام میده سهم هر کدوم رو در سوداوری سالانه‌شون محاسبه کنیم. پس بنابراین حسابداری سرمایه انسانی به نقش بیبدیل جایگاه انسان در بنگاه کسب و کار داره اشاره میکنه.
یه جورایی آقای دکتر این موضوع که شما فرمودید توی حسابداری حالا بحث صنعتی و تو تولید معمولا توی قیمت تمام شده محصول هم محاسبه میشه.
بله.
اون اثری که بالاخره اون نیروی کار در رابطه با تولید یک محصول
کاملا درسته. نکته دوم بحث تقاضای مشاغل، من در حد دو تا جمله عرض بکنم کارفرمایان عزیز. همه مطالعاتی که در ایران در جهان انجام شده طرح‌های تقاضای مشاغل و اجرای نظام تقاضای مشاغل به افزایش بهره‌وری در بنگاه کمک کرده. یعنی موقعی که ما اومدیم تقاضای مشاغل رو در بنگاه کسب و کار مون پیاده سازی کردیم، هم مانایی و پایایی منابع انسانی افزایش پیدا میکنه، هم بهره‌وری بنگاه رشد پیدا میکنه. خواهش میکنم کارفرمایان از طبقه مشاغل نهراسند، به عنوان یک طرح هزینه ساز و هزینه زا به این نگاه نکنن، به این بیاندیشن که من با اجرای طبقه بندی مشاغل هم عدالت دستمزد رو اجرا خواهم کرد، هم نیروهای کلیدیم رو تقویت خواهم کرد و هم از همه مهمتر به پایایی و مانایی منابع انسانی در بنگاه کسب و کارم کمک خواهم کرد.
تقویت ساختار میکنه اصلا.
بله. و نکته سوم که بحث مهارت هاست، آقای کردی اشاره کردن، در دنیای پدیده رایج هست که امیدواریم در ایران هم به زودی رایج بشه، تبدیل مهارت به اعتبار حرفه‌ای. تبدیل مهارت به اعتبار حرفه‌ای یعنی یک کارگری که ممکنه دیپلم هم نداشته باشه اما در یه حوزه ای صاحب مهارت شده و یک سازمان مهارتی میاد این مهارت رو ارزیابی میکنه، به یک اعتبار حرفه‌ای یا به یک گواهی نامه این رو تبدیل میکنه که در طرح توانی مشاغلش این قابل محاسبه میشه. و لذا عبارت هایی که ما در دنیا داریم معمولا عبارت هایی از این دسته، عبارت هایی که نشون میده که شخص در حرفه خودش چقدر تونسته رشد پیدا بکنه که این رشد در دریافتش مؤثر باشه.